أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. این جلساتی که خدمت دوستان بودیم، که به هر حال به نحوه خاصی همین جلسات برگزار شد و رزق لا یحتسب بود در واقع، و بنا بود که ما فاطمیه تهران باشیم و دیگه به هر حال کسالت پیش اومد و بعدم که می‌خواستیم بریم تو هواپیما نشستیم و تا پریدن رفت و خراب شد و دوباره برگشتیم و دیگه بلیت گیر نمی آوردیم و بلیت گرفتیم و دوباره خودمونا جابجا کردن و دوباره تغییرات و اینها. به هر حال روزی بود، توفیق بود محضر امام رضا علیه السلام. این جلسات رو خدمت عزیزان داشته باشیم. خب این موضوعی که بهش پرداختیم موضوع خیلی مهمی است و ابعادی هم داره. یک جلسه از بحثمون هم که صوتش نیست، حالا بعضی نکاتشو باید اگه فرصت بشه اشاره بکنیم دوباره، که حالا نمیدونم فرصت بشه یا نه، چون امشب نکات دیگه ای داریم. حالا به هر حال خیریتیست. به اینجا رسیدیم که در قضیه ارتداد، البته اون بخشی که از خطبه هم خوندیم جلسه اول، که صدیقه طاهر سلام الله علیه و فهمنن شیطان سرک میکشه و داره میبینه که شماها انگار موقعیتتون مناسبه برای اینکه بتونه فتنه گری بکنه و دلش گرم شده به این وضعیتی که شما درست کردید، و دیگه کم کم تا به حال صداش تو گلوش بود، کاظم القاوین بود، الان دیگه صداش در میاد، جرأت پیدا کرده برای حرف زدن. خب این خیلی نکته مهمی است. شیاطین وقتی که جرأت پیدا میکنند کار میکنند، چه شیاطین انس چه شیاطین جن دیگه. حالا این خودش یه مقوله مفصلی است، امروزه خیلی افراد درگیرن با این مسائل این شکلی. یه بخشیش همینه که شیاطین جن جرأت پیدا کردن، نه قدرت پیدا کردن. لزوماً فتنه انگیزی شیاطین از قدرتشون نیست، از جرأتشونه. تفاوت این دوتا هم با هم دیگه زیاده. این نیست که هر وقت شیطان قدرت پیدا کنه آسیب میزنه، نه، خیلی وقتا قدرتی نداره شیطان، وقتی که جرأت پیدا کنه آسیب میزنه، و اون کسی که بهش جرأت میده ماییم، چه در حوزه فردیمون چه در حوزه اجتماعیمون. البته گاهی هم ما اظهار ضعف میکنیم، او احساس جرأت میکنه. اینم هست، یعنی یه کمی احساس قدرت هم میکنه که احساس جرأت میکنه. مهم این جرأت هست، طمع پیدا میکنه. جرأت پیدا کردن خیلی مهمه، مقوله مهمیست، و شروع میکنه وسوسه کردن، آزار دادن، جولون دادن، و خب طبعا بعدش هم آسیب زدن. آسیبی هم که میزنه اینه که شیطان در جناه، حالا اون تعبیر ساید و ما گاهی به کار میبریم، بعضی دوستان میگن آه کلمات انگلیسی استفاده نکن. کلمات انگلیسی، اون انگلیسی شما استفاده نمیکنیم، این کلمات بار معنایی داره، نه اینکه یه کلمه فارسی داریم یا معادل انگلیسی داره با انگلیسیش استفاده میکنیم. این کلمه یه بار معنایی داره. این کلمه ساید که مثلا ما میگیم، این ساید انگلیسی منظور نیست، این سایدیه که تو مافیا بازا استفاده میکنن، اونا میگن ساید. حالا جناح بگیم تو مافیا نمیگن جناح، جناح بندی میگن، ساید مقابل ساید این بر. بله حالا معادلش میگیم جناح، ولی اون سایدی که میگیم توجه داریم به این تقابل مافیایی که شهروند و مافیا دو تا گروه میبندن با هم دیگه، دو تا حالا اصطلاحا سایت میبندن با هم دیگه. حالا شیطان توی اون جناح مقابل رحمان، فعالیتش هم در جناح مقابل ایمانه. پس شیطان در واقع دو تا درگیری داره که این دو تا در واقع چی های رنگامیز؟ یکیه. درگیری با کی و کیه؟ با چی و چیه؟ با رحمان و ایمانه که در واقع این دوتا یکیه، دوتا نیست. ایمان چیزی جدا از رحمان نیست. شیطان با رحمان، کانال رحمان اسیا، تعبیری که از ابراهیم علیه السلام به کار بود، شیطان در برابر رحمانه. از اون طرف در برابر ایمانه، از یک جهت دیگه در برابر انسانه. للانسان عدو مبین، که حالا خود این کلمه عدو مبین هم کلمه لطیفیه، عداوتش روشنه، عدو مبینه. نفس دشمنیش بدتر از شیطانه، ولی عدو مبین نیست. این خودش یه لطافتی توشه، نکتهی توشه. باز تو شیاطین انس این عداوت آشکارتره. قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. این دشمنی ها وقتی آشکار میشه خیلی این جناح بندی ها شفافتر میشه، تشخیص حق و باطل راحتتر میشه. این خودش نعمته به یک معنا. عرض کردم اینی که خبیث‌ترین موجود کره زمین در این ساعتی که ما هستیم، که الان انشالله خیلی دوامی روی زمین نخواهد داشت، نتانیاهوی خبیث و ملعون، میاد به فارسی میگه زن، زندگی، آزادی. خب این معناش چیه؟ یعنی کسی که الان تو فرانسه میبینید با این صهیونیست‌ها دارن چه میکنن؟ این نفرت از این موجود دیگه فرا قومیتی و فرا ملیتی و فرا شریعتی هستن دیگه، به شیعه و سنی و مسلمون و مسیحی و اینا کار نداره. میاد رسمن میگه آقا من پروژم اینه، من این پروژه مال منه، پروژه زن، زندگی، آزادی. چقدر شما باید خرج بکنی برای اینکه بتونی این سطح از افشاگری رو ایجاد بکنی که آقا پشت پرده چه خبره، رئیسش کیه؟ خودش یه کلمه میاد میگه، این عدو مبین. کار رو راحت میکنه. شیطان همونقدر که اسباب گمراهیست، همونقدر هم اسباب هدایته. شیطان جز اسباب هدایت، چون گزینه غلط رو بهت نشون میده، گزینه غلط رو برات ساده میکنه. میفهمی که این پس قطعا غلط. خب این که هیچ، این خودش یه فرصته، یه نعمت. طراحی شیطان چیه؟ اینه که شما رو از اون گزینه درست و مطلوب دور بکنه. اون گزینه درست و مطلوب چیه؟ عبودیته. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میرم سر صراط مستقیم میشینم. که صراط مستقیم چی بود؟ ان عبدونی هازا صراط مستقیم. و بعد از اون آیات سوره مبارکه یاسین که میفرماید که عهد داشتیم که شیطانو نپرستید و منو بپرستید، که همین آیه بود انه بدونی، آیه قبلیش اینه که علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، مگه ما با هم قرار نداشتیم که شیطانو نپرستید؟ که معلوم شه که این پرستش به سجده کردن و نماز خوندن و اینا نیست، به اطاعته، به حرف گوش دادنه، به چشم گفتنه، به بله گفتن، همین. با همینقدر پرستش حاصل میشه. خیلی چیز عجیبیه. یه بله آدم به شیطان میگه، یه چشم میگه، پرستش. خب این پرستش هم مراحل و مراتب داره دیگه. هم که سحر میخوایم بلند شیم، گوشی زنگ میزنه، حضرت شیطان در گوش ما میگه که بخواب خسته ای، ما میگیم چشم. این میشه مصداق چی؟ علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، مگه قرار نبود شیطان نپرستیم؟ پرستیدیم دیگه، بله گفتیم بهش، چشم گفتیم. حالا گاهی به این شیطانه، گاهی به شیطان اکبره که نفسه. پس اینا نشون میده که ما تا اون عبودیت خالص خیلی فاصله داریم. اسم خودمون میذاریم بنده خدا و بندگی و عبودیت و اینها، ولی اون عبودیت خالص عبودیتی است که هیچ بله و چشمی به هیچ کسی جز خدا توش نیست، نه به شیطان، نه به طاغوت، نه به نفس، هیچ کی سهمی نداره از او، از وجود او. به تعبیر امام سجاده دعای مکارم، مرتع للشیطان ان کان عمری مرتعا للشیطان، اگر عمر من چراگاه شیطان شده، خدای منو زودتر از این دنیا ببر. دعایی که امام سجاد دارن در دعای مکاره، مرتع شیطان، چراگاه شده، او داره میکنه، او داره میخوره، او داره چاق میشه. گاهی وقت ما اینه، عمر ما اینه، امکانات ما اینه، حرف زدنمون اون داره چاق میشه، کار کردنمون اون داره چاق میشه، تو رابطه ها و معاشرت هامون اون داره چاق میشه. یه بابی هستن روایات در مورد چاق شدن شیاطین، اصلا تعبیری ها همین تعبیری، چاق شدن شیاطین و لاغر شدن شیاطین. مثلا میگه بسم الله که نمیگه موقع غذا خوردن، شیطانش چاق میشه. بسم الله که نمیگه، بسم الله که میگه لاغر میشه. خیلی عجیبه این روایات که حاکی از عالم مثاله، بیان حقایقی است تو زندگی ما. و این وادی شیاطین اصلا کلا وادی عجیب غریبی است. حالا ما فقط به اون ابعاد خاصش که آقا به ما هجوم آوردن و شبا تقاطق میکنن و قابلمه میندازن و سر صدا میکنن و دخترمون رو بستن و خواستگارا رو بیرون میکنن و به این ابعادش نگاه میکنیم، در حالی که خیلی دایرش وسیعه. باید ببینیم از کجا اینها رو راه دادیم، ما راه دادیم. میاد میگه خب چیکار کنم، میگه حرز امام جواد، میگه اونم بستیم، درست نمیشه. خب من با حرز امام جواد درست نمیشه، همون آدم سابق میخوای باشی، حرز امام جواد که برات استغفار نمیکنه که. تو چشم شرونی کنی حرز امام جواد علیه السلام بره مثلا گریه کنه بگه خدا ببخشید، این نمیدونه، من عذرخواهی میکنم. انما یتقبل الله من المتقین. حرز امام جواد علیه السلام قطعا اثر داره، قطعا لازمه، ولی برای کسی که اهل تقواست، برای او فایده داره. آیت الکرسی به دیوار زدن لازمه، ضروریه، دستور دینه، دستور اولیای دینه. بزنید به سقف، به مکان مرتفع، شیاطین دفع میشن. اذان گفتن در منزل، این روایت امام رضا علیه السلامه. وقتهای اذان یه جوری اذان میگن که صدا بپیچه، جوهر صدا بپیچه، حالا نه اونقدی بلند که همسایه ها خواب بپرن، صدا داخل منزل بپیچه، این شیاطین رو دفع میکنه، دور میکنه. خب خیلی بزرگان، خیلی حتی مؤمنین معمولی این کار رو انجام دادن، اثر دیدن. یه مدت کوتاهی همین اذان مقید بودن. روایت امام رضا علیه السلامه. خود اون روایت مربوط به اذان در خانه رو اگه نگاه کنین، خیلی نکات عجیبی تو همون روایته. اینا دستوراتیه که ما دادن. خب میگم چرا ما انجام میدیم اثر نمیبینیم؟ خب تو یه درو داری میبندی به روی شیطان، 100 تا درو خودت وا گذاشتی. این مال اون کسیه که درهای دیگر رو بسته، حالا میخواد این چند تا هم که هستن امشی بزنه. این اثر میکنه. این اون امشیه. امشی هایتونه دیده بودین امشی؟ قدیم میزدن. این امشی اینه. بعدها شما حالا امشی نسل شما ها آقا داره سرش میکنه امشی رو. حالا نسل شما چی میگن؟ پیفاف تارومار. پیفاف یه چیز دیگه بود بس. تارومار حشر کش. پیفاف هم همونه؟ آره تارومار حشر کش اینا. پیس پیس میگرد میزد. آره. قدیمی تراش دستگاه گنده بود امشی میکردن. میزدن سمش جور که آدم رو میکش. یعنی چه برسه سوسک و پشه و مگس و اینا رو. این مال وقتیه که تو توری رو زدی، درها رو بستی، روزنه ها رو کیپ کردی، اون چاهایی که تو خونه است ازش سوسک میاد و اینا همه رو قدیم با این پلاستیکا پر میکردن، همه رو پر کردی، حالا داری سم میزنی سوسکایی که هستن رو میکشی. نه اینکه 10 تا کانال وا گذاشتی حالا های امشی میزنی، همین 4 تا رو میکشی 50 تا دیگه میاد. خیلی نکته مهمیه ها، چون چیزی که ما 24 ساعته درگیرشیم، هی هم فرار میکنیم، هی بیشتر درگیر میشیم، هی از جاهای مختلف هم درگیرهای جدید و گاهی روزیهای جدید. فقط هم درگیری نیست، گاهی روزی هم هست. یکیش قضیه شنود، 100 تا دیگه هم داره که شما خبر نداری. هی هم آقا اینکه آقا ما گرفتاریم، ما بیچاره ایم، نمیدونم اینجوریه، به ما حمله میکنن، چیکار کنیم، اون کارو کنیم. هی هم ما میگیم آقا ما بلد نیستیم، سر در نمیاریم. ابدا هم هیچ فایده ای نداره این حرفا. دیگه آقا تهش همینه دیگه، که یکیش به حال این دستوراتیه که ما دادن، همین حرز امام جواد علیه السلام، همین چند تایی که عرض کردم و مواردی شبیه به اینها که حالا چیزایی این شکلیه از کار و اوراد. و اون بخش جدیترش اینه که اون منافذ ورود شیطان رو باید بس. منافذ ورود شیطان مهمترینش گناهه. دیگه چی؟ کفران نعمته. دیگه چی؟ غفلته. اینا اون جدیترین روزنه های نفوذ شیطان، ورود شیطان. اونجایی که ذکر شیطان نمیاد، مسدود میشه، بیرون میشه. مرحوم حق شناس رضوان الله علیه فهمونن که توی خیابون قبل انقلاب یه زن بد حجابی، حالا نیمه اوریانی، یه جوانی دیدم که یهو نگاهش افتاد به این، داشت مجذوب میشد، داشت میگرفتش این جمال این زن. دیدم این شیاطین دارن هی به این جوان نزدیکتر میشن، یقش رو بگیرن، دورش هی میپلکیدن. دیدم که این جوان خیلی تو دلش هی این حالت درگیری و تقابل و اینها با این شیاطین و هی این وسوسه شدید میشد، وجودش رو جمع کرد، یه یا حسین محکم گفت این جوان، توسل کرد به امام حسین علیه السلام که نجات پیدا کنه از این گناه. آیت الله حقشناس فرمود دیدم این شیاطین مثل لباسی که گله میشه پرت میشه به دیوار، همه گله شدن، پرت شدن، دفع شدن. ذکر، این اثر ذکر، اثر توجه. حوزه نفوذ او و حوزه فعالیت او غفلت. هم شیاطین انس هم شیاطین جن. شیاطین انس هم همینا. این خیلی نکته مهمیه. از این حوزه شیاطین انس نباید غفلت کرد. این شیاطین انس همین کانالا و سایتا و پیجا و همینا، همین مسئولین، تعارف که نداریم، همین مسئولین خودمونه. بعضیشون شیطانای گنده تری هست، بعضیشون کوچیک ترن، بعضی کوچیک ترن، بعضی کوچیک ترن. تعارف که نداریم که. هر کسی که داره غافل میکنه مردم رو از اون وظایفشون، از اون حقایق، دلها رو داره جهتش رو عوض میکنه، ذهنها رو داره دچار تردید و ابهام و اختلال میکنه. این شیطانه، به حسب اون موقعیتی که داره و میزان اثرگذاری و ضریب نفوذی که داره حوزه شیطنتش قوی تر میشه. شما این بابا 3 سال رفته کنار به حسب ظاهر، هنوز که هنوز درگیرش، حالا هم درگیره بدبختی هایی که سرمون آورده، انحرافاتی که ایجاد کرده. این کار شیاطین. اونا هم از حوزه قفلت ما استفاده میکنن، فتنه در بستر قفلت رقم میخوره و تو اون زوایای قفلت ما، هر جایی که التفات داری حواست جمع اونجا روشنه، هر جایی که روشنه شیاطین کاری نمیتونن بکنن. زیستگاه و زیست بوم شیاطین تاریکیه، ظلماته. مقصدی هم که به اونجا دعوت میکنن ظلمات. الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. دعوتش به سمت ظلماته، بستر کارش ظلماته. انبیا دعوتشون به سمت نوره، بستر کارشون نوره، ابزارشون نوره. این نور ذکره، این نور هدایته، این نور محبته، محبت خداست، محبت اولیاء خداست. اون ظلمات نفرته، نفرت از خداست، نفرت از اولیاء خداست، که حالا در مورد این آخر جلسه انشاءالله نکاتی رو عرض میکنم. نفرت از خدا و اولیاء خدا. شیاطین ببین تریبون دستشون میاد چرک میکنن، به کسافت و لجن میکشن هر چهره پاک و تمیزی رو، بکار میکنن همه متنفر بشن از این اولیاء خدا، از این آدم های فداکار. چیکار کردن با این دلواپس ها، با هم عناوین مختلف؟ هنوز که هنوزه، تا همین انتخابات اخیر بدبخت ها یه جلسه برگزار کردن سال 92، یه جلسه کلن، به هیچکی هم توهین نکردن، گفتن که نگرانیم صنعت هسته‌ای تعطیل بشه، هیچی گیرمون نیومد نیاد. اونی که اونا نگران بودن بدترش سرمون اومد، یعنی باید به همه اونا که دلواپس بودن مدال میدادن که چقدر شما باشعورید. از همون موقع به لجن کشیدن، هنوز که هنوز تو هر انتخاباتی دارن نور میزنن رأی جمع میکنن. دیدین دیگه ظریف تو این انتخابات اخیر، هنوز که هنوز دارن با دلواپس ها میجنگن. خب این از اولیاء خداست؟ نه آقا، شیطانه. خیلی سخت نیست بعضی چیزا فهمیدنش. امام رضا فهمود اون کسی که دلها رو از محبت اولیاء ما دور میکنه به سمت محبت دشمنان ما جلب میکنه، این از دجال بدتره، از دجال بدتره. دجال میدین که دیگه این شیطون کوچولو ها نیست، خودش از این شیطون گنده هاست که تو بس تو سایه ظلمات او شیاطین رشد میکنن، پشت دست او شیاطین دارن زندگی میکنن. گادفادره ها، استعلامش هم منفی در میاد، یه جوری هم حرکت میکنه رد نمونه. خناس اینه دیگه، خناس یه جوری حرکت میکنه رد نمونه. من الجنت و الناس، خیلی قشنگه ها. این من الجنت و الناس از فاعل یوسفسوه، عطف بیان از یوسفسو فی صدور ناس، عطف بیان از ناس که نیستش که، معنی نداره که الناس کیان من الجنت و الناس، خودش ناس داشت دیگه، من که اون ناس معناش ناسی باشه که آه. این من الجنت و الناس از فاعل یوسفسوه، کی وسوسه میکنه؟ من الجنت و الناس، اون وسوسه گر، که اون وسوسه گر باز به تعبیر آیه دیگهش کیه؟ خناسه، که یو وسوسه فی صدور الناس. اون خناسه وسوسه گر از چه جنسیه؟ من الجنت و الناس. پس هر کسی که وسوسه گره، خب این وسوسه هم ابعاد وسیعی داره، وسوسه به گناه، وسوسه به غفلت، وسوسه به انحراف، انحراف از مسیر، وسوسه به انحراف اهداف، تغییر اهداف دادن، سطح اهداف رو بالا پایین کردن، تغییر دادن، این اصل ارتداده که جلسه اول اینجا مفصل بهش پرداختیم که اون خطری که رهبری تو این دیدار اخیر خبرگان بهش اشاره میکنن همینه. اهداف تغییر پیدا میکنه. اصلا ما بچه انقلاب کردیم؟ اصلا هدف ما از انقلاب چی بود؟ خناسها، شیاطین، وسوسه‌گرها من الجنت و الناس میان عوض میکنن اهداف رو، تحریف میکنن، فریب میدن، دروغ میگن. ما چی انقلاب؟ آقا ما واقعا برای چی انقلاب کردیم؟ ها؟ این سوال جدیه. ما برای چی انقلاب کردیم؟ بگین جواب بدین. برای توحید. خب یعنی چی؟ یعنی قبل انقلاب مردم توحید نداشتن؟ قبل انقلاب مردم مسلمون تر بودن آقا. مسجد ها شلوغ‌تر بود، نماز میخوندن، حجاب اجباری نبود، بیشتر مردم رعایت میکردن. حتی این همشه یه ادعاه که غلط هم هست اتفاقا، ولی باید نشستیم لاغل خودمون برای خودمون یه بار مرور کنیم. بعد اونی که بهش میرسیم رو باید بیایم نمایان کنیم. این اگر جلوی چشم بود و محل توجه بود، اون وقتی که جا برای وسوسه شیطان نمیمونه. تذکروا فاذا هم مبصرون، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی که این شیاطین میان دور اهل تقوا رو میگیرن، این اهل تقوا یهو حواسشون جمع میشه. تذکروا، اون وقتی که وقت تذکره، وقت فروپاشی شیاطینه. خیلی تو اینا نکته است. ما همجور میخونیم میگونه چه آیات قشنگی. اینا راهبرد سیاسی آقا. تا کی این وسوسه گری ها، این فتنه انگیزی ها ادامه داره؟ تا کی شما تو این انتخابات ها با دروغ ها خواهید باخت؟ چند تا دیگه؟ تا به حال همیشه فکر میکردین مشارکت بالا میره میبازین؟ بنده قبل انتخابات مسجد عمار یاسر گفتم که من آرزوم اینه که آقای پزشکیان تو مشارکت 80% رای بیاره. بودین دیگه، شماها بودید. چی گفتن تو اون جلسه؟ آقا چی میگی، خدا نکنه ان شاءالله مشارکت بالاست، آقای پزشکیان هم رای نمیاره. گفتم زیر 50% رای میاره. صوتش هم موجوده دیگه الحمدلله. با مشارکت 39% جالبه دیگه، جالب نیست؟ این علامت چیه؟ خیلی تو اینا نکته است. دیگه بعضیشو خیلی نمیشه بلند بلند گفت. به هر حال افرادی سوء استفاده میکنن، ممکنه برداشت های دیگه ای رو صورت بگیره. یه زمانی فهم میگه مشارکت که زیاد باشه اونا رای میارن، مشارکت که پایین باشه ما رای میاریم. خب بعد یه مجلس و یه دولت مشارکت پایین بود ولی ما رأی آوردیم، بعد مجلس بعدی مشارکت پایین بود خیلی هم رأی نیاوردیم، مشارکت بعدی دولت مشارکت اصلا نبود و ما هم رأی نیاوردیم. خب این معناش چیه؟ بعدیاش چیه؟ ها؟ بعدش چیه؟ کسی که اهل بد بد اهل تحلیل، اهل فهم، بینش داره، معنا داره اینا براش. میگه ها مشخصه توی شیبی افتادیم، سیرمون یه سیر معکوسی شده. این حکایت از یک عقبگردی داره، از یک واپسگرایی حکایت میکنه. بعد نشست فکر کرد که خب چرا اینجوریه، چرا تو این شیب افتادیم، این واپسگرایی از کجا در میاد، چه داریم عقب عقب میریم و چه باید کرد؟ خب الان که خیلی قصه نداریم چون شب انتخابات نیستش که، نه شب انتخابات نه فردای بعد انتخابات که خیلی احساس زور شکست داشته باشیم. الحمدلله لوا رو اگرم گوشت و اینا داره گرون میشه که خدا لعنتشون کنه، بالاخره اینا ملت رأی دادن. خیلی با آرامش حس خوبی هم داریم که خدا رو شکر ما از اول گفته بودیم همین میشه. خیلی خوشحالیم که بصیرت ما اینجا هویدا شد. یعنی تو این قضایان باز خوشحالیم که ما معلوم شد بصیرت داریم. آقا این ماشین مثلا میگم من که گفته بودم این ماشین مثلا 8 تا ملق میخوره، بعد ملق اول که میخوام میگم آخ جون این ملق اول، الان وایس وایس دومیش هم میزنه. اینجا یه کار کنون دومی رو نزنه، الان چی خوشحالی. خیلی تو اینا حرفه نکته است. راهکارش چیه؟ ما تا کی انتخابات ها رو خواهیم باخت؟ راهکارش همین آیه است، تذکر و فاذا هم مبصرون. چی کار باید کرد که شیاطین دیگه نتونن فریب بدن، نتونن آسیب بزنن؟ باید ایجاد تذکر کرد، توجه. خب خیلی ابعاد داره، افرادی، ارکانی مسئولیت داره نسبت به این ایجاد ذکر. خدا کنه که خود منم هم بفهمم چی میگم هم عمل کنم. مثلا رهبر عزیز انقلاب میفهمن که آقا اسناد لانه جاسوسی رو بیارید کتاب درسی کنید، به دانش آموزا بگید، تو مدارس بگید، افشا کنید، رسانه‌ای کنید. در مورد لانه جاسوسی چند سال خود ایشون میاد مطالب خاصی رو در مورد لانه جاسوسی میگه، در مورد دوران پهلوی. حالا بعضی دوستان، حالا من جایی شوخی هم میکنم با بچه های سعدا، تشکر جدی هم باید بکنیم. واقعا اون وقتی که این دوتا کتاب در مورد پهلوی ها چاپ شد خیلی بنده خوشحال شدم. یه قضایی چون قبلش داشت که آرزوم شده بود که بتونم تو این زمینه خودم یه کاری بکنم، بعد نمیشد. بعد دیدم این رفقا این زحمت رو کشیدن، خیلی خوشحال شدم. این یه دونه از اون هزار تا کاریه که باید انجام بشه به صورت انبوه، به صورت متکثر و متعدد. ولی یه نفر پا میشه اینو میگه، خب میگن که خب این که تو میگی هم یه دونه تو فهمیدی. یعنی ما حتی بلد نیستیم که چه شکلی از یک روایتی باید حمایت کرد تا اون روایت قالب بشه، سوار بشه، انبوه بشه. یه بخشش به خاطر چیه؟ روی این نکته خیلی حرف دارم، حالا بازم میگم آخر جلسه اگه وقت بشه. یه بخشش به خاطر حسادتهای ماست. این خیلی نکته جدیه. یعنی ما از اینجا داریم میبازیم و باز هم خواهیم باخت اگر نابود نشیم. یعنی تا وقتی که متوجه بشیم این اون باگ جدیه که شیطان از ما پیدا کرده رو همین داره. چرا ما ها اونجایی که با پشت هم در بیایم برای ایجاد تذکر پشت هم در نمیایم؟ برای اینکه من اگه پشت اون در بیام اون داره ایجاد تذکر میکنه، یعنی من میرم زیر بلیط اون. من خودم دوست دارم ایجاد تذکر کنم. تو سرت بخوره با تذکرت. یه کسی داره کار میکنه. نه خب من دیده نمیشم. یعنی من بگم برن همه کتاب آقا فلانی رو بخونن. بعد بین ما هم خیلی بابه، مثلا وقتی هم تهش چی بشه بخوایم کتاب معرفی کنیم، میگه البته من نسبت به این نقد هم دارم، استقلال خودم رو خواهم حفظ کنم، که یعنی من خودم صاحب نظرم، فکر نکنیم من کتاب معرفی کنم یعنی من گاگولم. بعد چون این وسط این میدان معرفی کتاب و تولید ذکر و تولید روایت، رهبر انقلاب وایستاده خودش داره دونه دونه این کتابا رو تقریض میزنه، معرفی میکنه. حالا من جسارت نمیکنم به مراجع اعزام، به حال سن و سالشون بالاست، با بندگان خود همشون تقریبا مراجع اعزام هست که 100 سال سنشونه. حالا تو لایه‌های بعدی، آقا تو لایه‌های خودمون اگرم وارد میشیم، معمولا میخوام بگیم من چقدر با فضیلتم، چقدر کتاب خوندم، چقدر با سوادم. یعنی بیشتر کتاب بازی میکنیم و با سواد نمایی، دنبال اون جریان سازی، دنبال اون پشت دست کار کردن و قالب کردن اون روایت و اینها نیستیم. این کتاب جدیدی که چاپ شد برای لانه جاسوسی چی بود که آقا تقریض زدن؟ ایستگاه روزولت. آقا توی تقریضش نوشتن که این یکی از اون کارهایی است که برای تولید روایت نسبت به این موضوع لازم بود شما انجام دادین. حالا همچین مضمونی ما حتی در حد معرفی کتاب که آقا مثلا این بنده خدایی که کتاب توی این موضوع نوشته اس بیاریم، اگه از سخنانی کسی استفاده میکنیم یه ارجاع هم بدیم. حالا آقا بگه آقا بگو گایی میگیم نیگه حالا آقا آقا رنگ آمیز توسی استفاده کنیم نزیم.
حتی ناشرش چاپش تموم شد. یعنی
فکر کنم مثلا آقا تو هم نگه این ناشرش خیلی خفنی باشه، یعنی مال چیز باشه. یک ناشر یه کار خوب انجام داد در این حد. خیلی حرف دارم، اصلا این یه مقوله مفصلی نمیخوام واردش بشم چون الان این 20 صفحه فیشی که آوردم و هیچ کنشو نخوندم، این یه بحث دیگه یه کلا. ولی این چالش جدی ما هست، اون نقطه ضعفی که شیطان از اونجا داره ما رو میزنه همینجاست. نمیتونیم کنار هم وایسیم، نمیتونیم پشت هم در بیایم، نمیتونیم صدای همدیگر رو اکو کنیم، ولی جریان مقابل این کار رو میکنه، با اینکه به گوشت هم گرسنن و به خون هم تشنن پشت هم در میان. خیلی عجیبه ها، به خاطر منافع مادیشون، به خاطر دنیاشون، به خاطر پولشون، به خاطر ریاستشون از یه کسایی حمایت میکنن که طرف یک صدم این نه رزومه داره نه اعتبار داره نه جایگاه داره. میبینید دیگه توی این صحنه‌های مختلف چجور پشت هم در میان، چجور از هم حمایت میکنن. خیلی این درد بزرگیه. نمیتونیم خودمون رو بر هم دیگه فدا کنیم، نمیتونیم پل بشیم از رو ما رد بشن. مدل دفاع مقدسیش ما روی مین بشینیم بخوابیم، چه میدونم روی سیم خاردار بریم، روی مین آقا مفرد بود، بذار اون بیاد بره بالا، بذار اون دیده بشه، بذار به اسم اون باشه. اصلا هم گفتنش هم سنگینه، یعنی همین من دارم میگم اینم چقدر اصلا خود گفتنش هم فشار میاره با آدم، چه برسه به انجامش. آقا این کتاب هم نیستم، بیا آقای رنگ‌آمیز برد چاپش کن به اسم خودت. بله، این یه مسئله ایه که ماها فقط میخوایم فقط برای شخص خود امیرالمومنین فدا بشیم. فقط هم خود آقا، اگه به من بگم اونم چون خود آقا گفتن به شخص من، اونم فقط برای شخص خودشون میام. یا خودش الان دیگه کمی چی سر شده، خود شخص حضرت آقا اگر به ما بگن نمیتونیم. بعد این که آقا به حال کم و کاستی داره، این صد نیست، ای با اشکال داره، تو اون وجوه خوبش رو نگاه کن، تو از اون وجوه خوبش حمایت کن، تو اون وجوه خوبش رو تکثیر کن، قوی کن، ضریب بده. این میشه که جریان تذکر شکل نمیگیره، جریان غفلت حاکم میشه، غلبه میکنه، تکثیر میشه. همش هم ما ملاحظات داریم دیگه، این ملاحظات پدرمون رو در آورد. داستان مدینه این بود دیگه، حضرت زهرا سلام الله علیها یه روایتی یه علمی رو بلند کردن که همه هم میدانن، اصلا چیز عجیب و پشت پرده این نیست، داستان یاداوری قضیه قدیره، تذکر. دشمن طراحی کرده که همه فراموش کنن قدیرو، این طراحی شیطان شیاطین انس در عرصه سیاسی، فراموش کنید دفاع مقدس رو، فراموش کنید انقلاب رو، فراموش کنید ساواک رو، فراموش کنید دفاع از حرم رو، فراموش کنید قاسم سلیمانی رو، فراموش کنید گند و کثافت های همین جناحی که امروز خودش رو سوپرمن معرفی میکنه، فتنه 88شون رو فراموش کنید، 8 سال دولت زپرتیشون رو فراموش کنید، فتنه 401 رو فراموش کنید، جوون مردم، جوون پاک و وسط خیابون قتل صبر کردن فراموش کنید، ولی مثلا فلان که مثلا کجا یه غلطی کرده اینو فراموش نکنید. با همین روایتی هم که من تولید میکنم که این اگر خودشو لخ کرده اینطور کرده از باب اعتراض بوده، یعنی اینو فراموش نکنی ها، احساس کنم داری فراموش میکنی. نه نه اینو اصلا نباید فراموش کنی. این متن داستان درگیری ماست با شیاطین، از این زاویه باید تحلیل کرد. تا وقتی شما نتونید این تذکر رو ایجاد کنی و غالب کنی، حالا حالا از شیاطین خواهی باخت. بعد حالا اون جریانی که باید بیاد ایجاد تذکر کنه، تذکرش هم کار سختی نیست. این آقایی که الان 20 روز قبل، یه ماه قبل تو این پرواز پودر شده پیکرش سوخته، همینو باید بیاد یادشو زنده نگه داره. اون چارتایی که کلن هستن که میتونن یاد اینو زنده نگه دارن دارن همگر میزنن. نتیجه چی میشه؟ که تو همون روستایی که این هلیکوپتر سوخته بهش رأی نمیدن. برای ما خوشحالیم آخر پیروز میشیم. این خودش چوب خداست دیگه. حالا حالا گرفتاری داری. خیلی اینی که دارم میگم ابعاد داره ها. خیلی این بحث که دارم میگم بحث مهمیه. حالا نمیدونم شما چقدر حوصله‌تون میکشه و اصلا با این موضوع چقدر ارتباط برقرار میکنید. این داستان شیطانه. در سوره که به نام مبارک نبی اکرم، چند تا آیه بخونم بحثو تمامش کنم. سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله. آیات 25 به بعد. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. اون کسایی که بعد از اینکه هدایت براشون بیان شد، معلوم شد، پش کردن، عقب گرد کردن. الشیطان سول لهم و املا لهم. شیطان بود که اینها رو تسویل کرد و املا کرد. خودش یه مقوله مفصلی است. حالا تو اون بحثای شب جمعه تهران که در این سوره مباحثی که داریم، انشالله البته حالا حالا که احتمالاً بهش نرسیم، بعداً انشالله بهش رسیدیم، انشالله توفیقی باشه و عمری باشه به این بحث میپردازیم که این دوتا کلمه اینجا یعنی چی. سول لهم و املا لهم. شیطان تسویل کرد و املا کرد، که اجمالش اینه که اون ساختار محاسباتی و ذهنی و ادراکیشون رو به هم ریخت. شیطان به هم ریخت. این نتیجه ای اون بود، این ارتداد. بعد از تبین لهم الهدا شیطان میاد بالا پایین میکنه، رو همون نقاط ضعف هم دست میذاره، رو همون نقاط غفلت ما، رو همون نقاط شرک ما، رو همون نقاط کفر ما، رو همونا دست میذاره. دقت میکنین؟ رو همونا دست میذاره، رو هرسای ما، رو طمعهای ما، رو ترسای ما، رو همینا دست میذاره، بازیمون میده. از شیطان سول لهم و املا لهم ذالک بانهم. حالا حالا ببینید چی میشه. ببین آقا، یه نکته میخوام بگم خیلی مهمه. ما دائما توی یه حالت نوسانیم، نوسان بین ایمان و کفر، یه حالت صعودی و نزولی داره. البته بعضی دیگه مخلصین که میشن، این دیگه از اون حالت نوسانی که بخواد به سمت کفر و شرک بکشه خلاص میشن. تو همون حالات خودشون نوسان هست، ولی اون نوسان در توحیده، نوسان بین توحید و شرک نیست، نوسان بین ایمان و کفر نیست، اون نوسان تو خود ایمانه. گاهی این ایمانه خیلی اوج داره، گاهی اونقدی اوج نداره، ولی برای ماها غالبا اینه، نوسان بین ایمان و کفر. اینو داشته باشید، نکته مهمی. اگر این ایمان رفت تو شیب سعودی به ولایت الله منجر میشه که غایت وجودی ماست و کمال نهایی ماست و به تعبیر علامه طباطبایی فصل اخیر انسانه، ما برای این ولایت خلق شدیم، اون مقام قرب به خدای متعال رابطه ایست با خدای متعال که شما با خدا ندار میشه. ولایت یعنی هر آنچه او داره تو هم داری دیگه، تو خدا نداری. لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک. این میشه مقام ولایت. ولایت هم از خودش درجات داره، به عالی ترین درجه ولایت میرسه که عالی ترین درجه قربه. این خودش نتیجه ایمانه، ولایت الله. اگر افتاد تو شیب نزولی میره به سمت ولایت طاغوت، ولایت شیاطین. این صحنه‌ای که شما در مدینه میبینی تو این نوسان است، این 75 روز یا 95 روز یا 40 روز. قول 40 روز هم قول مهمیه، همون شهادت از زهرا سلام الله علیها. این سه تا قولی که حالا هر کدوم باشه، قول 6 ماه هم داریم که این قول اهل سنت، حالا یا 40 روز یا 6 ماه، از 40 روز گفتن تا 6 ماه بعد از رحلت پیغمبر. این برهه 40 روزه یا 6 ماهه، این برهه نوسانه، این کشاکش مردمه توی این شیب سعودی و شیب نزولی. یه روز فاطمه زهرا در مسجد سخنرانی میکنه، اینا میرن تو شیب سعودی. باز فرداش دیگری سخنرانی میکنه، میافتن تو شیب نزولی. سلمان حدیث میخونه، میرن تو شیب سعودی. دیگری حدیث جعلی میخونه، میافتن تو شیب نزولی. هی بالا و پایین داره. آخرش هم نتیجهش اینه که ته تهش این جریانی که باید این شیب رو سعودی بکنه، نه از جانب عوام فعال میشه، نه از جانب خواص. که اگر از جانب خواص فعال میشد، یه بخش جدی از عوام هم تابعش میشدن. که از زهرا سلام الله علیها تو اون خطبه آخرش رو میکنه به مهاجرین و انصار و اوس و خزرج بنی قیله که اثر نداره. و اون اصحابی که آخرش 3 نفر یا 7 نفر موندن پای امیرالمومنین، که همین هم بودن که در تشییع از زهرا حضور داشتن. این شیبه سعودی نمیشه. اون جریانی که میخواد این شیب رو نزولی کنه غالب میشه، فاتح میشه، رأی میاره، مسند رو دست میگیره. این کلیت بحث. حالا بعد نشست تحلیل کرد این شیبه سعودیه چیه. این شیبه اگر سعودی شد، شما همه آن چیزی که دنبالش هستید توی سعودی شدن این شیبه، از ماندگاری انقلاب، پیروزی انقلاب، از بقای رهبری، چه این رهبر رو خدا حفظ بکنه و از باب عقوبت نگیره، چه اینکه این مدل و این شخصیت در رهبری رو برای شما حفظ بکنه، ولو فردش هم تغییر پیدا کنه. به هر حال طبیعیه دیگه، انکه میتون و انهم میتون، همه میمیره. مهم اینه که این شخصیت این رهبری رو، این جایگاه این رهبری رو خدا برای شما حفظ بکنه. پس حفظ این انقلاب، پیروزی این انقلاب، ارتقای این انقلاب، حفظ این رهبری، بلکه ارتقای رهبری. چرا شما کم میگیرید قضیه رو فقط میگم رهبری بمونه؟ نه، اگرم بعد 120 سالشون از دنیا مفارقت کردن، بعد ایشون یه رهبر بیاد به مراتب بهتر از ایشون، دست خدا که بسته نیست. تا داستان ظهور و قضایای این شکلی، همه اینا وابسته به یه نکته است، اینه که شما باید جامعه رو توی این شیب سعودی ایمانی قرار بدید. جان مطلب اینه. برعکس این، از دست دادن ولایت حقه، مسلط شدن شیاطین، که اینم تدریجیه دیگه، میبینیم دیگه تو جامعه خودمون آرام آرامه، هی ابعادی از قضیه رو روز به روز این شیاطین تسخیر میکنن. تو این شیب وقتی افتاد، تو شیب نزولی ایمانی افتاد، روز به روز آنچه خدا به شما داده رو ازتون خواهد گرفت، سال به سال دریغ از پارسال. هی این نعمت ها فروکش میکنه، روز به روز اوضاع بدتر میشه، چه اوضاع فردیتون، چه اوضاع اجتماعی و سیاسیتون.